12:90 حجت الفصيره جلسه 3.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحثمون توی حجیت عقل تقریبا اینجور شد که یه کبرا رو میخواییم درست کنیم، روح کبرا یه ملازم هست و بذاریم عقلی هم که آقایی میخواییم حجیت رو درست کنن، سر همون عقلی میره که کبرا رو میخواد درست کنه. یعنی کبرا یه قیاس مقدمی ما نقش محوری داره توی قیاس اصولی ما، که هم صغرا رو تأمین میکنن هم بعد اون کبراه، یعنی حد وسطی که شما میخواد حجتش بکنی خب همون باید باشه که تو صغرا هست دیگه. پس صغرا نقش محوریش رو در اون عقلی بازی میکنه که توی کبرای قیاس مقدمی ماست. پس همون عقلی که مدرک ملازم است به تعبیر آقایون، اون عقلی که بایستی حجتش رو این
هست
چون آره همون میاد تو نتیجه و همون میشه صغرایی که باش حجت عقل رو خواهد درست کن. منتها بحث در این بود که این عقلی که الان تو کبرا داره بحث میشه و اون عقلی که توی صغرا یا اگه تو مستقلات باشه تو صغرا، اگه تو غیر مستقلات باشه توی مقدم یا تالیه مثلا اون کبراه، یا نه اصلا نیست تو بعضی قیاسا فقط همون عقلیه که مدرک ملازمه است، بعضی جاها نه هم عقل مدرک ملازمه است هم عقل در ناحیه مقدم یا تالیه که در حقیقت تو صغرا هست، یه بارم که تو مستقلات عقلی که اصلا هم حاکم به صغرا است هم حاکم به کبرا و این بحثه، یعنی هم تو مقدم میاد هم تو ناحیه صغرا میاد.
تو غیر مستقلات عقلی که دیگه هم نیست به جز اون
گفتی ملازم. ببین اشکال نداره باشه، اشکال نداره، عرض کردم صغرا تحقیق کرد یا بین شر و شر یا بین عقل و عقل یا بین عقل و شر یا عقل و عرف یا عرف و شر، ببین فرقی نمیکنه دیگه، اصل ملازمه است. خب الان با این توضیح که داریم میگیم خیلی داریم سعه میدیم ها، یعنی آقایون اینجوری بحث نکردن، نگاه نکردن به مسئله. اگه کسی این دیدو داشته باشه دائره حجیت عقل شاید خیلی وسیع تر بشه و عرض کردم سوال دیگه توی بحث های جدید فقه اجتماعی و این جوجه ها ما خیلی نیاز داریم به این بحثه. ببینش اونجایی که میخواییم ملاک سازی کنیم و ملاک ها رو در بیاریم هم تو ناحیه تطبیق این مفاهیم خیلی کار داریم. مثلا شما میگید عدل حسنش ذاتیه دیگه، قبول، اما خب حالا کو عدل مستاقش چیه، ملاکات کلیش چیه، درجه اینجا خب خیلی همه تو اون بحث تضاهمی که عرض کردن تو اهم مهم و اینجور باها ما خیلی با این موارد کار داریم. لذا واقعا سعه میدیم عقل اگر ملازمه رو درک کنه، حالا بین چی؟ هرچ، بین حکم قانونی با حکم شرعی، با حکم نمیدونم شرعی و یه حکم شرعی دیگه، یه حکم عرفی و یه حکم مثلا وجدانی، حکم شخصی، یعنی تو همه این فضاها دیگه قابل تره. نمیخوام بگم تو همه حجت میشه ها، اما اصل بحث قابل تره باید لحاظ بشه، رسیدگی بشه میشه. متأخر بحث در این بود که این عقلی که تو کبرا هست با اون عقلی که حالا تو صغرا یا تو مقدم و تالی خلاص اخذ میشه، اینا یه اصطلاح یا دو تا اصطلاح، یا اگر برفر دو تا اصطلاح باشن ما با حجیت یکیش میتونیم اون دیگری رو هم خلاص حلش کنیم بره، یا نه اونم بحث جداگانه میذاره و این رو چیز. آقای صبحانی ظهور اون فضای عدقی که تصویر کردن اینه که با همون عقلی که تو صغرای مقدمات تو صغرای مستقلات عقلی میخوان درست کنن، با همون عقل میخوان کبرا رو هم درست کنن، با همون قید مطلق اطلاقی که اونجا اخذ شده با همون میخوان درست کنن. خب اگر بحث رو بردیم سر اطلاق دیگه، ببینید فقط توی مستقلات عقلیه نیست، اینه که عرض کرده گفتم دقت کنید کجا رو بخواید بزنید دقیقا. درجه اگر بحث بره روی اطلاق و اینکه تمام مصلحت تمام موضوع رو عقل داره درک میکنه، سبب عرض کردم فرق نمیکنه که دیگه عقل هر جا تمام موضوع رو فهمید. ببینید اگر ما با بیان شارع هم تمام موضوع حکم شرعی رو فهمیدیم میتونیم تعمیم بدیم ها. تمام جان بحث ملاک سازی ما اینه دقیقا، که بعد جا رو عقل خودش تمام موضوع رو داده، خب الحمدلله به نحو موجبه جزئیه حسن و قبح ذاتیه، بعضی از افعال رو عقل درک میکنه. اما اونجایی هم که ما تمام موضوع رو نداریم، بعد بریم سراغ شعر دیگه، درست شد؟ ما توی لسان شعر میتوانیم بعضی از تمام موضوع ها رو کشف کنیم. لذا هی تأکید میکردن بابا ما با اشاعره که جدا شدیم دیگه کامل جدا شدیم. آقایون تو یه تیکه جدا میکنن بقیه دوباره بریم سر صفحه اشاعره. این شلوغی بحثا نمیدونم چجوری برسونم این شلوغی بودن. وقتی ما داریم میگیم به نحو موجب جزئیه عقل داره حسن و قبح درک میکنه، نه اینکه به نحو موجب جزئی ذاتیه. و فارق ما با معتزله دقیقا همینجاست. معتزله چی میگفتن؟ معتزله میگفتن ما عدلیه ایم دیگه، راست هم میگن عدلیه، اما کجا؟ اونا میگن عدلیه ملاک رفته سر حسن و قبح های ذاتی، اما یا علی کل و مشتهدن مصیب. و چی شد پس؟ ببین کل و مشتهدن مصیب با اینکه ملاک رفته سر مصالح و فاسد واقعیه حجور در نمیاد. متوجه چی شد؟ حالا و اینکه دیگه بالاخره دور بزنیم آخر بریم سراغ چی؟ یا تو فضا شیعه خودمون دیگه میگیم حسن و قبح ذاتی، حسن و قبح عقلیه، اما کو عقل؟ با عقل ما چند تا استدلال احتجاج جلو بردیم تو فقه، کار نکردیم با عقل. که فقط همینجور داریم میگیم عقل یکی از احد و خودش منابع اربعه، اگر از حجج میگفتن آدم دلش نمیسو درجه میرسن عدله اربعه، بعد هم این هویچ عقل نیست. درجه چی شد؟ به خاطر این عقل هیچ جا نیست که فقط همین دوتا مصداق واسش قائلن، این عدل و ظلم. راستن میگن تمام الوضوع همین دوتاست. درجه اما خب یعنی اونجایی که تمام موضوع رو عقل درک میکنه، اما اونجایی که تمام موضوع رو خود عقل حکم میکنه که من باید برم سراغ شاره. خب شاره یه بار اینه که قضایای شخصیه است، قضیه تو فی واقعتنه، خب من اینجا جا ملاک نمیتونم درک کنم. بعضی جا نه، وقتی من یقین دارم که این حکم دی حکم چیه، به قول آقایون خطابات قانونی است، نمیدونم قضایای حقیقیه است، حالا هر تعبیری اسمش رو بذاریم اسمش که دعوا داره. خب این خطاوات قانونی ملاک داده شاره یا نه؟ ممکنه بعضی جا بگیرن واقعا استثمار ملاک من نمیتونم بکنم، خب نداره. اما اون جایی که استثمار ملاک میشه، یعنی دوباره ما داریم تمام الموضوع رو کشف میکنیم، متأ تمام الموضوع حکم شاره رو. اگر ما تونستیم تمام الموضوع حکم شاره رو کشف کنیم، دوباره همون ملازمه درست میشه و اونجا میشه تعمیم داد. نظام سازی که ما میگیم یعنی این، به اضافه مبادی و غایات و متد میشه نظامی که ما داریم تعریف میکنیم. مبادی، غایات، متد و چی؟ اصل کاری ملاک ها. الان تو فلسفه مضاف که آقایون دارن بحث میکنن، آقایون محققین دارن بحث میکنن دیگه، بیان که برای علوم اسلامی ما باید فلسفه مضافمون رو درست کنیم، فلسفه امور. این مثلا میگه ما فلسفه هنر، فلسفه زیبایی، فلسفه موسیقی، فلسفه سینما، اینا تو فضای اسلامی بحث نشده، ما فقط فلسفه وجود و فلسفه علم و خیلی دیگه بهتر کنیم فلسفه مثلا چی حرکت و اینا رو مثلا بحث کرد، بقیه امور فلسفهش مونده. خب اونا که فلسفه اونا رو میخوان درست کنن چی رو درست میکنن؟ خیلی دیگه قشنگ بحث کنن و حال بدن بهمون، مبادی و غایات رو به تو درست میکنن، دمشون گرم. بله اصل کاری میمونه. بذار از اصطلاح فلسفه نمیخوام استفاده کنم، اصطلاح ما همون نظام، خوشم نظام لغوی، نه مجموعه منظم، نه نظام یعنی ما ینظم به علوم اجتماعی در دیدگاه اسلام، ما ینظم به فقه در دیدگاه اسلام، فقه عبادی، فقه اجتماعی، درجه ما ینظم به اخلاق، ما ینظم به تعلیم تربیت. نظام که میگیم مراد اینه. خب نظام اون ملاک ها چجوری کشف میشه؟ از کردن همینجوری کشف، یعنی باید تمام الموضوع های حکم شرع رو سعی کنیم کشف کنیم با همین الفاظی که دستمون رسیده از آیات روایات و حاکمش هم که خب همین عقل هم میتونه باشه، بعضی جا با همین عدالت هم کلی بحثا جلو میره. درجه چون بعضی جا بالاخره ملاک های عدالت هم دادن، یعنی اصل ملاک عدالت که تمام موضوع هیچ بحثی نیست. اما خب الان بعض اکل شیء فی موضعه، موضع رو کی باید مشخص کنه؟ حقوق هم باید خدا مشخص کنه، شاره باید مشخص کنه دیگه. خب اینا خیلی هاشو مشخص کردن، رسالت الحقوق و سجاد، خب همینه دیگه. متو کی کار کرد؟ کی اجتهادی کار کرده روش بتونه ببره جلو؟ متوجه اون ریشه ها رو کار نکردیم دیگه متاسفانه. حالا این بحث هم پس همین شد، یعنی ما بخواییم اگر ما تونستیم تمام موضوع حکم شرع، تمام موضوع نمیدونم حکم عرف، تمام موضوع حکم عادت، تمام موضوع حکم شخص حتی. شما هر جا تمام الموضوع رو دارید کشف میکنید، بر اساس اون میتونید تعمیم بدید ملاکای اونو، ملاکای اون حاکمو میتونید تغییر بدید، تعمیم بدید. درست شد؟ منتها خب حالا همون ملاک رو شارع هم امضا کرده یا نه، اینجا عقل باید وارد بشه ملازمه رو درست کنه واسه یا مثلا حکم عرفی که حجت است، نه عرفی که حجت نیست، عرفی که حجت است اگر تمام موضوعشون رو کشف بکنن شارع هم بر اساس همین حکم میکنه. عادت اگر حجت باشه این هم همه جور، قطع اگر حجت باشه باز فهم شد. و تو اینجا ما مصیبیم ها، یه مصیب تو همینجا مخطعه ایم ها، یه ممکنه نظام هم غلط کشف کنیم، یعنی ملاک ها هم ممکنه غلط کشف کنیم با همون ملاک اجتهاد میره جلو دیگه.
اجا پس اینجوری ما قبلش هم بعد میانی بس میکنم که عقل اگر حجت هست تمام موضوعی که کشف بکنه بعد ما بیاییم قیاس بچنیم. چرا؟ چون وقتی که عرفی تمام موضوع رو داد، ما گفتیم قبلش باید بس کرده باشیم عرفی که حجته این تمام موضوع بده. خب قبلش هم بعد میگفتیم عقلی که حجته این تمام موضوع رو بده. اما عقلی که داره تمام موضوع کشف میکنه، عقل عملی به چه داره؟
عدالت رو داره میکی؟ خب اون که حجته.
خب نه نه نه، اینو از کجا کشفش
کرد؟ مقلا به ما مقلاست دیگه، شارع هم نرهم بر رئیس هم خصوب گفتیم.
خب نه، یعنی اینو قبل از این بحث این سیستم بعد انجام داده بله باشه.
بله همین الان صبحانی اولین کاری کرد همین کار دیگه، اول اون مستقلات رو توضیح داد. خود تو فضای مستقلات ایشون میگن اوغلا به ما هم اوغلا، یعنی عقل عملی. عقل عملی اگر ورد کنه شارع هم حکم میکنه. چرا؟ چون شارع هم منال اوغلا بر رئیس هم بل خالق العقل، و اینو خودش حجت قرار داده دیگه. جعل الله لله حل ناس و حجتن، حجتن ظاهره و حجتن باطن، هم معیدش میارن تا تش میره دیگه. درست شد؟
بعد
اما عقل به ما هو و عقل ها با هم توضیحات
حد وسط این که عقل به ما هو و حجت این که خدا رئیس الاغل هست،
شاره خودش خالق رئیس الاغل هست و حجت هم کرده خودش، یعنی اگه دلیل نقلی هم بخواهی دلیل داشت
میشه گفت که چون این حکمی که عقل حجتشون میخواه به فطرت فرسوس فجت کنه.
و خودشم همین دوتا مسئله است دیگه، از دو ظلمیه که برای خودشم کلی دلیل نقلی داره مثلا، یعنی اگه عقلم نمیگفت خلاصه همون دلیل نقلی کافی بود مثلا.
پس این عقلی که جزء منابع است شد همین عقل،
عقلی که جزء منبع است هم مستقلات عقل.
با این استدلال قیاسش حجیتش اثبات شده، بعد اون وقت میاد این سیستم چیه میشه.
بعد میگم اگر عقل تمام موضوع رو کشف بکنه واسه شو حجت داره و این بحثا. حالا اینجا شاید اون قطع شیخ به درد بخور، رو بیشتر به درد بخور، متوجه این فضای قطع شکل روی فضای نظام سازی ممکنه. حالا
پس اون وقت این عقلی که اینجا تو کبرا حجتش کردیم فرق کرد دیگه، این عقل اینجا
میخوایم این روحش هم تمام موضوع دیگه.
بله با اون ایجاد شده، ولی خب اصلا
حالا یک بار تمام موضوع رو خود عقل حکم میکنه تو صغرا، یه بار نه تمام موضوع رو مثلا از شارع کشف کردیم، از عرف عادت کشف کردیم.
پس میخوام بگم اونی که کلامی شد این بود که همین الان مستش کردیم،
منبع کلام.
بله منبع که عقل عملی بود در اساس فطرت حکم کرد. اینجا آقایون آوردن دقیقا رو عقل نظری شد.
و اگر بریم تو فضا حالا عقل نظریش رو نگو خبر نشه، ولی خب اگر اومدیم تو فضای این عقل میشه همون حجت، حجت خبروان، حجت سطلت با ما هم وزان میشه. اگر این عقل دومی با این توضیح که عرض کردم، این منبع رو بذار کنار، مستقلات بر مستقلات کلامیه، درست شد؟ اون اگه گذاشتیم کنار بیایم تو فضای بعدی هاش، این واقعا میتونه اصولی باشه، میتونه اصولی باشه. چرا؟ با همون حجت مواسط و حجت دیگه، مقصد حجت با همون اصطلاح حجت این هم میتونه اصولی کنه.
اصلا قصد دیگه
خب.
بعد حاجا اینی که گفتید نظری نگید چرا؟ چون میخواید
همون رابط توریدی هست دیگه. چیه؟ رفی تو خیلی؟
نه بعد حاجا تو این عرف سیده ما نفهمیم یه تیکی مثل انتر بدا اسم قیاس هم این بسید خیلی هم کلاب یه چیزی تو زن هم چیز هم این رفت این عرف و سیره به خطابات و قانون خطابات و عرفی پیدا نمی کنن
یه مقدر چه همه عرض میکنم. خب بحث بعدی که مطرح میشه بحث عرف و سیر است. خب ظاهر این تعبیر اینه که عرف و سیره رو حداقل یکی گرفتن دیگه، الحمدلله. یعنی عرف و سیره خودش یه دوتا نیست، چون خیلی همین دوتا رو هم جدا کرده، بین عرف سیره و عقل و بنا و عقلا و عادت و آره ببینید اینا فرق دارن ندارن چجوری، حالا عادت و بنا و عقلا اینا رو بیخیال، اما حداقل بین این عرف و عقل تعاملی کنید ببینید چی میشه. خب توی وضعی عرف و سیره تعابیر باز شلوغه، اما نه به شلوغه عقل، خود شلوغ هست اما به شلوغی بحث عقل نیست. بعضی خب ظاهر عبارتاشون عرف و سیره رو جوری مطرح کردن که جزء منابع، یعنی انگار مثلا ادله اربعه ما شده ادله خمسه، بدون اینکه بگن ها، یعنی انقدر عبارت ها در مورد عرف و سیره ناب و همچین محکمه که آدم فکر می‌کنه اینا عرف و سیره رو هم کردن یکی از ادله اربعه. و شاید ظهور همین تعبیرها بوده که بعضیا فکر کردن این عرف و سیره همون عقله. بعضی از این تعبیرها واقعا جوری محکم و قرصه که آدم فکر می‌کنه که واقعا جزء عدل دربه است، و چون اونا فقط 4 تا دلیل قبول داشتن، دیگه گفتن 5 تا گفتن 4 تا دیگه، لذا اینا فکر کردن که اینا که میگن عرف و سیره همون عقل رو دارن میگن، که خب این دیگه تفسیر چیز تحقیق میدانی میخواد، باید تک تک برید عباراتاشو ببینید تو مجموعه نظام فکری یه شخص میبینه خب این عبارات واقعا داره منبع میبینه منبع نمیبینه چجوریه بود. خب اون چیزی که مسلمه ما خب عرف و سیره رو منبع نمیدونیم، یعنی جزء عدل اربعه حداقل نمیدونیم، ظهور واتای سبحانی هم خب همین انصافا دیگه که عدل اربعه فقط همون 4 تا است و عرف و سیره غیر از اون 4 تا باید باشه. خب حالا اگر عرف و سیره رو جدای از اون 4 تا دیدیم و قائل شدیم که عقل جزء اون 4 تا است، حالا ببینید بین این عرف و اون عقل چه فرقی میشه درست کرد. الان یه تعاملی بکنیم با این توضیحاتی که همین اول عرایزم گفتم در مورد عقل، یه تعاملی بکنیم ببینید عرف با عقل خلاص رابطه شون چی میشه، عام و خاص نه، تباین نه، مفهومی چی، مصداقی چی ها تر تعاملی داشته باشه. مصداقی
ظهور همون چیز نیست ها جواب عقل،
یعنی آمخواست تساوی، یعنی
ظهور همون در مستاوی که شاید
هم. حالا یه تعمل کنید جا داره فکر کن.
خب مفهومی که تبایان داره
شاید یکی گفت از همونه عقل عملی
مسلمن این نیست،
یه تو گفتن عقل عملی جان
تو
حالت که خب اون که خود داره صدقه فضای سمانی خوب این نیست، اما بعضی گفتن یکی هم دیگه، بعضی گفتن عرف همون عقل عملیه. عقل عملی چی بود؟ مشروعات به منخص بود دیگه. خب مشروعات به منخص که لا واقع لها و رات تا واقع در تو وضع مزفر آده از عبارت مزفر کمک بگیر تا بعد بینیم مختار چی بشه. این مشروعات به منخصی که لا واقع لها حتی تصدیق پذیر هم نبودن، صدق و کذب هم توشون قابل تحر نبود، خب این مشروعات میشه چی؟ میشه همون روی کرد و عقلا به یه فعلی، خب روی کرد و عقلا به فعلی میشه همون بود.
اجازه عرف سیره اون چیزی که عرف شده. عرف حالا ممکنه از مشهورات باشه، لا واقع لها باشه، عقل عملی باشه، ممکنه عقل نظری باشه.
آه منظور هم اونه، پس به مفهوم یکی نیستن دیگه.
بعد این مفهوم که یکی نیستن
خب باز این جوری میشه دیگه، پس فضا اون عبارت ها نیستی، الان عبارت ها رو بخونه الان ببینی یکی میشه یاد داد برای منطقه ظاهر عبارت عرض کردم اینه که نه واقعا عرف با اون چهارتا متفاوته و غیر از عقله، و عرف رو حالا اینجور تعریف کردن که هر اون فعل یا خلاصه قول یا حالا رفتار قرار نیت هرچی، اون خلاصه رفتاری که واسه عموم مردم عادت شده باشه. دقیق کردید؟ بعض خیلی از بزرگوارا رو اینجور تعریف میکنن، میگن رفتاری که واسه عموم مردم عادت شده باشه، به نظری که دیگه بر اساس همین عادت سیر میکنن دیگه، سیر دارم سیره رو درست میکنم، سیر رفتاری عموم مردم بر اساس همین عادت چیده شده. خب با این دید دیگه بین عادت و عرف و سیره دیگه یه قرابت معنایی هست دیگه، برحال یعنی یه چیزو دارن حداقل مستاقن، اینا مستاقی هن، ولی اینکه حالا شما تو مفهومش مثلا یکیشو سیر بزیرشو دستکاری هم بکنید، نمیگم دستکاری باید کرد، اگر هم بکنید بالاخره با این تعریف مصداق ها تساوی پیدا میکنه. هر اون چیزی که عادت شده، هر اون چیزی که سیره عمومی مردم شده، نه شخصی فردی، نه عادت شخصی سیره شخصی، اینها نه، عرف عادت و سیره نوعی عموم مردم محسوب میشه. خب یه دست آقایون هم که اصلا عرف رو خود مردم گرفتن، نظامی هم عرف عوام، عرف خواص، فقط عرف تو این اصطلاح ها خودمون مردمه تلقی شده، تسامع عرفی وجه، یعنی تسامع عمومی عامه، عرف به معنی عامه، عموم مردم به کار میره. خب این هم که قطعا مراد نیست، هرچند تو بعضی از استعمال ها ممکنه مراد باشه، اما تو این اصطلاح که ما کنیم حجتش کنیم که مردم رو گره بکنه حجت کنیم، لذا مراد همون تعریف وسطی که عرض کردم، یعنی رفتاری که عادت شده باشه یا سیره عمومی مردم شده باشه. بعضی قیودی اضافه کردن، شاید حالا روش بشه بحث کرده، این حرف قشنگی باشه، روش بشه تعامل کرد که اون عادت و سیره جوری باشه یه قانون تلقی نشده باشه، یه دزنی قیدم اضافه کرد. خب حالا تقریبا یه تصور اجمالی که از عرف حاصل شد که مرادمون همین تعریف دومی بود که عرض کردیم، حالا به اثر این که این عرف با این تعریف میتونه جزء منابع باشه، میتونه جزء ادله باشه یا نه. خب عرض شد که جزء اون منابع اربعه، ادله اربعه که خب آقایون نگرفتن قطعا، اما جزء دلیل به معنی حجتی که الان داریم ازش بحث میکنیم، حجتی که تو مقصد سادس داره ازش بحث میشه، به این معنا حجت هست یا حجت نیست؟ تا اینجا بحث ما روی کرده استقلالی به عرف بود، یعنی ما میخواستیم خود عرف رو منبع بکنیم یا نه، اگه منبع هم نشد حداقل دلیل بر اون منبع، یعنی کاشف از اون منبع، حجت برای استنباط از اون منبع باشه. یه رویکرد دیگه هم عرف داره، عرف حالا ما اصطلاح میکنیم عالی، این عرف، عرف استقلالی که خودش یا منبع یا حجت، یکی هم که چیه؟ عالی، ابزار، دید استقلالی نداره اما میتونه ابزار و خلاص آلت باشه مثلا. خب اونجایی که ما به دید استقلالی میخوایم نگاه کنیم، خب گفتیم منبع رو که از بزرگان شیعه کسی قائل نیست، هرچند بعضی از عبارت ها اینجوریه ها، اما به نظر کسی قائل نباشه که مثلا عرف و سیره خودش به نوع استقلالی منبع شرع تلقی، منبع تشریع تلقی میشه. از اون فرض اول رو میذاریم کنار. تو فرض دوم که بس داره حجیت این هاست، تو فرض حجیت این ها آقایون گفتن که این ها هم حجت، به خودی خود حجت محسوب نمیشه، آره عرف و سیره به خودی خود حجت محسوب نمیشه. خب چرا حجت محسوب نمیشه؟ ببینید بعضشون سر این ناحیه است بیشتر، که عرف چون فقط عادت تعریف شد، خب عادت های مردم منشأ های مختلفی داره، یه بار یه عادتی منشأش حکم عقل عملیه، یه بار یه عادتی منشأش چیه؟ اون حسن و قبط به معنی ملائمت و منافرت با طبع بود، با نفس، به اون معنی ملائم نفس خوشم میاد مثلا اینکه. گاهی اوقات منشأ مثلا منشأ اجتماعیه، یا حالت مثلا چی میگن مود، یا حالت مثلا از این تعبیر خیلی خوشم نمیاد اما چاره نیست، جبر اجتماعی باعث شد، میره تو فضای مارکسیستا و اینا آدم دلش نمیاد این تعابیر رو ابتذال میکشه اصلا. یه حالت اینجوری داره، خلاصه عادت ممکنه منشأ های این شکلی هم داشته باشه. خب اگر منشأ عادت جز اینا شد، آ ملاحمت و منافرت مثلا نفسانی، یا نمیدونم ملاحمت و منافرت نوعی اما بدون ملاک مثلا مصلحت نوعیه و مفسده نوعیه، نمیدونم بحث بره مثلا سمت این مود و حالتهای مثلا پسند اجتماعی و اینجور چیزهایی که متغیره دیگه با شرایط مختلف ممکن. حاکمیت، یه حاکم ممکنه ده تا عرف رو مثلا هست تو روایات دیگه که الناس و علادین و ملوکه، این یه عادتی رو مثلا یه پادشاهی رائج میکنه دیگه، کل ملت مثلا میپسندن و این بحثا، یعنی جبر قانونی تو جامعه و امثال اینجور چیزها دیگه، اینا میتونه همش منشأ عادت تلقی بشه. خب اگر منشأ عادت اینجور چیزا باشه، خب قطعا اینا چی هست؟ دیگه حجت نیست. لذا ما از عرف به تنهایی با اون تعریف که عرض کردیم واقعا نمیتونیم حکم کشف بکنیم. منتها اگر آقایون اومدن گفتن که نه، ما اون عرفهایی رو بحث میکنیم که اون عرفها بالاخره یقین داریم که نه این شکلی نیست، یعنی ملاحمت و منافرت مثلا نفسانی و اینکه دلم بخواد و خوشم بخواد و اینجور چیزا نیست و به هر حال یه مصلحت و مفسده‌ای توش دیده شده، یه مصلحت و مفسده‌ای نوعیه‌ای مثلا توش دیده شده. و از اون طرف هم ما برای ردش، برای ردش از طرف شارع چیزی نداریم،
با عقل عملی کش می‌کنیم.
نه برای نیست، نه اینجور نیست، شفت و زیاد اینا رو بگیم فقط که چی شد. پس برای ردش هم از ناحیه مثلا چیز چی اسمش نص شرعی چیزی نداریم که آقا مثلا یه ردی برای این گفته باشه شاره و امثالی. و ثانیاً هم بتونیم کشف کنیم این رو. خب بعضی تا همینجا که رسیدن گفتن خب حل حجت، همین که سیره بتونه یه ملاک مصلحت و مفسده داری داشته باشه و ردی هم از طرف شاره نداشته باشیم، این میشه حجت. بعضی از بزرگواران مثل آقای سبحانی یه شرط هم اضافه کردن، گفتن نه اینکه ردی باشه که دلیل نیست، خیلی چیزا شاهد رد نکردن، معلومه که حجت در اینا نه، باید یه تأییدی هم از طرف شارع داشته باشه. اون وقت توی وجه تأیید شارع آمدن گفتن که این وجه تأیید یک بار به چیه؟ یک بار به قوله شارع، بیاد بیا فلان اعتبار شما درست احل الله البيع، اینطور یعنی خودش مستقیم بیاد یک اعتبار خلاص عادی و عقلایی مردم رو، عرفی مردم رو مثلا خودش جعل و حجت کنه، یعنی مستقیما قبولش بکنه. یه بار نه، قول مستقیمی در موردش نداره، ما میخوایم از یا مثلا فعل معصوم، خود امام معصوم این کارو کرد، من دیدم نقش شده که مثلا خود امام معصوم این کاره. یه بار نه، میخواییم از تقریر معصوم نتیجه بگیر.
خود تقریر معصوم همون ردی بر شاره ردی نداشته باشه دیگه.
نه نه الان عرض فهم. یه بار میخواییم از تقریر، حالا تقریر یه بار تأیید قولی داره که میشه همون قسم اول. یه بار نه، تقریر معصوم یعنی این که زمان امام معصوم هم این عادت بود، با توجه به اینکه زمان امام معصوم این عادت بود امام ردی نکرده. فکر چی شد؟ یعنی علاوه بر اینکه ما اثبات میکنیم که شارع ردی نکرده، باید اثبات کنیم که این عرف اون موقع هم بوده.
ده.
یعنی موضوع داشته که حالا شارع رد بکنه یا رد نکنه، ساده به اتفاق موضوع نبوده که بگید شارع که رد نکرده بس حجت دیگه. فکر کنید چی شد؟ پس علاوه بر اینکه چی رو درست کردن؟ ملاک مصلحت و مفسده دار بودنش، این ذوقی نیست، دل بخواهی نیست، این مصلحت و مفسده اجتماعی نوعی مثلا توش بارده چی میتونه میتونه؟
آمانی شدن
آها دوم بودیش چیه؟ این که ردی از طرف شارع پیدا نکنی، بعضی تا همین حد کفایت کردن، یه دی مثل های صحبانی اضافه کردن که نه، باید حتما تاییده که هم از شعار ما داشته باشیم، حالا تایید یا تایید مستقیمه یا تایید به فعل معصومه یا تایید به تقریره، منتها تقریر موضوع میخواد، یعنی باید این عرف و سیر اون موقع محقق بوده باشه که ما ردی نداریم خسرش. با این حساب یه کاری خورده چی میشه؟ سخت میشه. اگر اینا رو تونستید پیدا کنید، عرف میتونه دلیل باشه، نه منبعها، دلیل. دلیل باشه بر رضایت شارع. اگر عرف دلیل بر رضایت شارع شد خلاصه مشکلی نداره. پس این میشه نظر استقلالی لغور. نمونه هاش هم که عرض کردم نیمیس نمیم بیعه، نمیدونم اجاره است، این وقود مختلفی که اقلائیه دیگه. و قبلا هم کار کردیم، ما کجا کار کردیم اینا؟ توی این هری بلاک دقیقا کار کرده بود تو سیعه، اونجایی که بینه کجا عبادات و معاملات فرق میذاشتیم، میگفتیم عبادات
اختراعیان و
تو عبادات شارع امضا کرده فقط، تو چیز معاملات، اما تو عبادات جعل شاره، خودش مصلحت و مفسده رو میسنجه و میکنه.
پس عرفم باید امضا داشته باشه،
عرف باید امضا داشته.
اینجا پس اینجوری رابطش با عقل عملی، پس عقل عملی در زمان غیر معصوم حجت دیگه. پس یعنی رابطشون در زمان معصوم، پس عقل عملی و عرف دیگه نمیگم یکی میشه، ولی باید خیلی نزدیک باشه. خیلی نزدیک
حالا این نگاه بندازیم
خصوص مصلحه
ببینیم شرح نمیدن. حالا یه تعاملی کنید دیگه با کدوم عقل، باز سوال میکنم، عقل صغرا یا عقل کبرا یا یکی هم
یا
عقل عدله،
عقل صغرا، عقل عملی، عقل عملی که داره بر اساس مسائل ناقص تمام موضوع حکم میکنه،
با اون یکی هم.
حالا دیگه اون حکمی که عقل عملی تمام موضوع مسائل ناقص میکنه معمولا چیز دیگه،
خب اینا چی؟
حالت میشه
اینا تمام موضوع هم؟
نه نه، خب این بحث افتراقشونه خیلی از این مسائل،
یعنی میتونه تمام موضوع هم باشه؟ ولی تعاملی کنی چی بروش؟ نمیدونم اینا حجر و سیره برای. پس این روی کرده استقلالی بور، اما حالا روی کرده عبزد
حجت و عرف. الان اون عرفی که منشأ‌های ازش مثلا ملاقات و نقش و اینها بود، اونها دیگه بهش عرف نمیگیم کلا، یا میگیم عرف ولی میگیم حجت نیستن.
کجا
مثلا فهمیدید که اگر که
من عرفم، ببین عرف رو چی تعریف کردیم؟ عادت، بیشتر از اینکه نگفت عادت عمومی، سیره عمومی، همین عرف. اما هر عرفی حجت نیست، با این شروط عرف حجت میشه دیگه. درکت شد؟
پس گویا باید اون خصوم وحش بشه
دیگه. ببینیم
مصداقه،
حالا دیگه مصداقه،
مصداقه با عقل عملی به اون خصوص
چرا از اون خصوص مهمش میشه؟
خیلی عرفایی هستن که عقل عملی خب مصداقشون عقل عملی نیست، عقل عملی هایی هستن که عرف نیست در زمان غیر معصوم.
نه خب تمام
عقل عملی باشه 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 جلو نمیتونه خیلی جلو مفهومی اول بس بس بین بعد بسان مصداق. حالا دو قومیش روی کرده ابزاری به سیره و عرف. تو روی کرده ابزاری و عالی میخواییم بگیم اینجا خب یه خورده سرش بیشتر، یعنی اینجا دیگه خیلی از فقها ها کار کردن و ناچارن هم هستن کار کنن، یعنی نمیشه کار نکرد هستن باید. اما خب باز تو سرق و زیقش و اینها بحث هست. این هم تو دوتا مقام، یه مقام مقام تبیین مفهومیه عدل است، یعنی ما خب ادله رو مراجعه میکنیم، میگیم خب الفاظی تو ادله به کار رفته درست شد، خب این الفاظ مفهومشون چیه واسمون؟ نمیدونیم که بعد عرف مراجعه بشه دیگه. برای تبیین اصل مفاهیم اینها به عرف باید مراجعه کنیم. خب حالا بعضی جا عرف تبیین مفهومی میکنه واسمون، یعنی خیلی جا، خیلی جا عرف واقعا تبیین مفهومی میکنه واسمون. بعضی جاها میبینیم نه، عرف هم تبیین مفهومی درست درمونی نداره، یعنی در اثر این وضعهای تعینی و کثرت مجازات و این بحثا تبیین نمیتونیم بکنیم بالاخره مفهوم رو، و مجمل میشه مفهوم، مثلا مفهوم غیر که با تبیین مفهومی هم تو عرف نتونستیم کار کنیم. یه بار نه، اصل مفهوم روشنه، مفهوم میدونی میشه عرف، مثلا کسی از عرف تونست تبیین مفهومی غنا رو درست کنه که آقا اینه و این مشتبه، این خصوصیاتش حل. اما تو ناحیه مصداق، تو ناحیه مصادیق، این هم باز عرف تعیین کنه دیگه. توجه چی شد؟ بار هر سیاری دادمتون که اینا مفاهیم اعتبارات اقلائی هست، تو مفاهیم اعتبارات اقلائی هست تعاریف ما همه چیه؟ همه حسینیه. درست شد؟ یعنی باید بریم مصادیق اعتباری رو تو عرف لها کنیم دیگه، یعنی ببینیم تو عرف چی هست اصلا، بعد بگیم حالا لفظ عرف به کدومی که از این داره صدق میکنه و این بحث. یعنی هم تبیین مفهومیش به باقی عرفه، هم تبیین نسبابیش باید برای مشخص بشه که عرف به این میگه بری، به این یکی میگه ربا. درست شد؟ که بعد بتونیم احل الله والبی و حرم الربا رو تفسیر کنیم. درست شد؟ بذار هم توی روی کرده تبیین مفهومیش، هم توی تبیین مصداقیش ما احتیاج به عرف داریم. خب جایی که تبیین مفهومی هست بعضی اوقات تبیین مصداقی روشن مشکلی نداریم، اما بعضی جا تبیین مفهومی هست ولی تبیین مصداقی نداریم. که خب بعضی از جاها اینا رو کم به ندرت اتفاق میفته که ما با تبیین مصداقی میتونیم تبیین مفهومی به دست بیاریم. یعنی با بررسی خصوصیت های مصادیق متعدد ما بتونیم یه مفهوم درست درمونی رو ما جمع بکنیم. یعنی تو عرف مفهوم نیست راجعی، اما ما با بررسی مصادیق میتونیم حتی تبیین مفهومی دقیق تر یا مناسب تر رو مثلا ارائه بدیم که میشه همون تعریف حسینی در حقیقت دیگه. یعنی مفهوم شناسی ما بعد از مصداق یابی مون باشه.
شرعی و
متشرع
و اینها
باید اونا هم دیگه آزمان دخیل دیگه ها بکنه، مخصوصا تو پستای عبادی که خوب خیلی تر
عبادی چرا که عبادی و عرف
چه؟
عبادی که تبیین مفهومش
برد حقیقت شرعی و متشرع فقط کن حقیقت شرعی و متشرع کجا بود؟
تو
معامله با حقیقت شرعی و متشرع داشتیم؟
پس ربطی نداره.
همین دارم از دارم میگم تو عبادات دقیق تره، تو معاملات هم هست اما کم کاروی زیادی هم
در حد همون کمه،
در حد همون امضا، در حد همون امضا داخل
بعد
یعنی دقیق بشه بیم شاره چی رو امضا کرد بردی چی شد
توی عبادات. مگه میشه از عرف به بازه اون چیزی که مورد نظر شاره بوده پی ببریم مکان داره؟
چی
همونی که عبادات اختراع شاره، همون خود شاره هم باید بیاد تبیین مفهومی کنه، تبیین مصداق کنه دیگه.
خب با چی تبیین مفهومی کرده؟ با همین الفاظ تبیین مفهومی کرده
میشه به عرف رجوع کرده؟
الفاظ باید عرف رجوع کنه که چاره دیگه ندارید بخیر، چون تو الفاظ الفاظ اصلا جعلشون عرفی و غلاییه، شاره هم با همین الفاظ جعلیه عرفی و غلایی صحبت کرده دیگه. بذار تو عبادات و معاملات ما کلا داریم با الفاظ و تبیین مفاهیم عرفی کار میکنیم. بذار اونجا گفتیم اصل ملاکمون چی شد؟ تبادل شد دیگه، تبادل بر من لهم میکر پس همین عرف رو اونجور چیزا به دست میکنیم. خب اینم از این بحث. منتها یه بحث دیگه ای هست و باید این که حالا ما توی مثلا تشخیص مصداق یا تو تبیین مفاهیم، حالا بیشتر تو تشخیص مصداق، تبیین مفاهیم شاید کمتر مبتلا به باشم، تشخیص مصداقی خیلی مبتلا به ما الان باید به کدوم عرف مراجعه کنیم؟ چه عرفی؟
قهقرایی
فکر کردی این عرفی که الان من میخوام مراجعه کنم با همون تعریف عمومی عرفی که بالا گفتیم، یعنی عادت مثلا
زمان مصدوم،
نه نه حالا اون بحثش شده عادت مثلا همه مردم، یا نه وقتی میگیم عرف مخصوصا تو ناحیه تشخیص مصادیق دیگه عرف های خاص منظورمونه. تو فضای عرف های خاص هم دقت کنید مراد آقایون به عرف خاص کارشناسیه، نه عرف خاص دینی که میبینید عرف خواص کارشناس. درست شد؟ بذار وقتی میگیم عرف بعضی جاها بحث عمومیه، مثلا همین ظهورات الفاظ و این بحث و خوب اینا مثلا ظهوراتش عمومی مشکل نداره، اما وقتی مثلا شما میگید تشخیص مصداق مثلا عیب مفصل آدم مثلا تو مکاسب خیار عیب داریم دیگه، یعنی اگر شخصی مثلا رایه یه چیز رو بفروشه مشتری بعد مثلا یه مدتی بفهمه که این معیبه عیب داره، خب حق داره که به او به هم بزن. برگردونه خب اونجایی که برمیگردونه خیلی مشکل نیست، ایشو پولشو برمیگردونه اونم کاراشو برمیگردونه خیلی دعوا پیش نمیاد. اما یه حق دیگه هم داره که نه همین کارا رو نگه داره، عرش بگیر. عرش بگیری یعنی چی؟ یعنی مرادف اون هم چی میگن مسابقه با اون عید پولشو کم کنه یا یه چیزی بگیره از طرف دوباره مثلا یه کالای دیگه بگیره بره. خب اینجا الان من میخوام فقیر میخواد بیا تشخیص بده عیب چقدره. خب من چه بلدم عیب چقدره؟ خدا از این الان عیب یه گوسفند و چه حالی بر؟ یا عیب مثلا یه شیر، عیب نمیدونم شیر وقتی شیر خورده، یا عیب مثلا این تجهیزات مثلا الکترونیک، اون که دیگه خب خیلی بدتره که. یعنی هر چقدر تخصصی تر میشه قضیه، این عرفه هم محدودتر میشه. بعد مراجعه بشه به عرف مثلا تلویزیون سازها، به عرف مثلا تعمیرات موبایل، به عرف نمیدونم فاطمه. خب درجه اینجور جاها دیگه عرفه عرف خاصه و عرف خاص کارشناس. درست شد؟ اینم باز توجه بکنه که عرف قابل تقسیمه. حالا چند تا تقسیم خدا میدونه ها، من حالا یکیشو گفت. و ایناز کم کار شد، یعنی تمام گیره با اینه که اینا میرن جاهایی که خیلی نیاز نیست، کلی عمر میزنن، 20 سال اصول میخونن. این جاهایی که کار داریم باهاشون، جاهایی که الان مبتلا به ماست تو بحثای فقه اجتماعی، تو بحثای این طرف اون طرف، اینا کم کار شد. یعنی الان مثلا تو بحث عرف، خب الان یه عرف بین الملل داریم، حقوق بشر، عرف عادت شد، ردی هم که خوب نیست. یعنی شاید الان بعضی از فقراتش مثلا رد داشته باشه، اما خب خیلی جاشو که رد نداریم از طرف شاید. این ها چه کار کنه؟ میشه اثبات کرد اون موقع این عرف بوده؟ اصلا نیازی هست اثبات کنیم عرف اون موقع بوده؟
اگه نبوده که پس این نکرم فرامدیم چی میشه؟
همین ببینیم
ردی نباشد و تعییدی باشد و
همین ببینیم دیم ردی نباشد قبول، اما نه ردی مستقیم،
یعنی ملاک داده باشه ملاک هم
با همون ملاک ها بریم جلو، این باید بریم جلو. متوجه توی روی کرده اینجوریه بدین دیگه، ما فقط نمیتونیم به همون منابع محدودی که در دستمون هست که کار کنیم، که خب بالاخره از این مسائل از دین سوال میخوام و جواب بدید. متوجه جواب بالاخره یا باید نفت کنید یا باید اثبات کنید دیگه، و خوش بخواهم دلم بخواست و نمیتونم خوش هم اومدم که نیست، بعد حرف اونو کشف کنیم. متوجه خب حرف اونم خب نیست، نه ردی هست نه اثباتش، خب چی میخوایی بگی اینجا؟ اصالتون براه هم یعنی هایی چیلش رو داریم سلام اصول اولیه آه احتیاط کنید هر چی اسمشو گذاشت همه موقع بشن ازش پرهیز بشن. خب اینجوری که نمیشه فتوا داد که درجه چی شد؟ اینجا باید با همون تعبیر ملاک ها بریم جلو. این بحث های عرف و سیره رو که خورده عمیق‌تر رسیدیم کنیم، ببین واقعا عرف تأیید مستقیم هم میخواد یا تقریر همینجوری که آقای صبحانی درست کرد نیاز داره؟ خب بابا خودتون دارید میگید بابا تو معاملات عقلا چی هست؟ معتبرند. خب قبل از شاره وقتی یه اعتبار عقلای صورت گرفته بود، متوجه؟ قبل از شاره یه اعتبار عقلای صورت گرفته بود، شاره اومد همون رو امضا کرد. خب با چه ملاکی امضا کرد؟ متوجه؟ ملاک اون رو سعی کن کشف کنی، بعد بتونی بگی این ملاک ها اینجا هست یا ملاک ها اینجا نیست، تعارضی داره با یه گوشه دینی یا نه. تازه برفرض اینم که تعارض داشته باشه، تضاهم داشته باشه، اهم مهم اینا کار نشده تو اصول. ما که داریم این اصول فقه اجتماعی باید بیشتر پرورش داده بشه، اینا رو داره برزده تو بعض خطابات قانونیش بگیر تا خطابات عرفیش بگیر میشه. یعنی اون جایی که ما خیلی نیاز داریم و آقایون خیلی گذره از کنارش رد شدن چون مبتلا بهشون هم نبوده، به اونا حق داشتن بگذارن، اما ما حق نداریم بگذاریم. تو رکیه چه بشه؟ الان سیره اقلا تو عرصه سیاست، سیره اقلا تو عرصه تحریف تربیت، سیره اقلا تو عرصه های اقتصاد، اینا چه کار باید کنیم؟ خیلی کار دارید تو این فصل. حالا
در اون جایی که شاره اومده سوزیق معامله رو تغییر داده، اصول هم باز میتونیم
باید ملاکش رو بتونیم زمین بگیم
یه عرف رجوع کنیم. بخواه اینها عرف قبل از اینکه شعر سه حوزی رو تغییر بده یک چیزی اعتبار کرده بوده، بعد از اینکه شعر تغییر داد اون معتبر را
زیخ رسیده دستمون دیگه،
وقتی که تغییر داد عرف هم اون متغیره را چیز کرد دیگه باش کار کرد و مثلا اسم، یعنی اسم اون رو دیگه گذاشت روی این
عرف متشرعه. اینجوری یکی از تقسیمات همینه، عرف متشرعه رو باید بشه فضل عرف متشرعه، یکی از اصلا اسباب عادت خود شرعه، یادم رفته یکی از منشأهای عادت خود احکام شرعی.
خب ببینید مثلا عرف من به مثلا میگفت بی، خب بعد شارع اومد مثلا گفتش که نه اینها بی نیستن ما بقی بی، خب
نه اونا هم بی هست ولی اونا حلال نیستن،
حلال نیستن
مشکل دارد.
خب عرف هنوز که هنوز بعد از این رد و خلاصه تایید شارع هنوز به همه اونها داره میگه بی،
راست هم میگه
همش بی، ما نمیتونیم رجوع کنیم به عرف بی بیت چی میگه که
چرا بابا خود زیخ دستمون رسیده. ببین اون
اگر که نرسیده بود شک کردی میتونیم به عرف رجوع کنیم،
اگه
نرسیده بود
خب
مثلا یه مطلبی پیش اومده نمیدونیم که شارع اینجا
امضا کرده یا نکرده،
خب بس میتونیم به عرف رجوع کنیم،
مش همین داره میگه، میگه اگه پیدا کردید تعارضی نمیشه، اگه تعارض پیدا نکردید و اثبات کردید که سیر زمان ابن معصومی بوده و مثلا ردی دست ما نرسیده این شو بود شد، اما اگر نتونستید این دوتا رو حل کنید خب حجت نیست. تمام عرض ما هم این بود که واقعا این دوتا شرط هم
اگه این دوتا شرط بودن که دیگه چرا به عرف رجوع کنیم اصلا
چی؟ خب اگه... باز به عرف داری مراجعه بود فرقی نمی کنه، خب اصل زیقشو چیکار کردی؟ از طرف شعار فهمید، خب بقیهشو باید به عرف مراجعه کنید دیگه،
اونجایی که
تعبیر مفهومش رو تو تعیین مصداقش رو، خب این همه عرفیه، خب
اونجایی که شک میکنیم که عرف،
اونجایی هم که شک میکنیم که امضا کرده یا نکرده،
اینجا باید به عرف رجوع کنید،
به عرف مراجعه میشه منتها با این دو شرط که اولا تعارضی پیدا نکنید تو ادله، تو ادله شرعی، و یکی هم اثبات کنید که این عرف اون موقع هم بوده، یعنی عرف زمان معصومینه، با این دو تا شرط میشه به عرف مراجعه کنید، عرف میشه مراجعه. اگه احتمال هم بدیم که تعارض ردی بود از طرف شارع چون دست ما نرسید مشکل نیست،
که ما میگه عنصر زمان و مکان دخالت داره، خب
همین دیگه، یعنی هم تغییرات تغییرات عرفی رو داره میگه.
بنابراین حاج آقا این که شما گفتید حجت حجت کردنش با دید استقلالیه بود دیگه، درسته؟
حجت کردنش با دید استقلالی اما نوع دوم نه معنی خودشو معنی مستقل نمیگه،
تو این دیده عالیه این رجوع به اهل لغت، تنسیس اهل لغت که این یه چیز
اونم میشه کارشناس دیگه، عرف کارشناس.
بله خب این یه چیز چیز بود
بعد این حجت هست یا دیگه عالی هم تو
دیده عالی اصلا من...
ما دنبال کشف
حجت دنبال حجت نیستیم، حجت مال اون دیده استقلالیه بود به
بله دیگه بله همین دقیقا هم.
خب چی میخواد بگید مثلا قول لغوی حجت هست یا
این چی شد بفهمید
جان؟ مثلا برای چی داریم بحث میکنیم که قول لغوی حجت هست یا نیست؟
باشه حالا اونو میرسیم اونجا هست میکنیم زرش اونا خب اصطلاح خاص خود شده، یعنی حجت یه مفهوم خیلی وسیعی میشه که اول همه رو بردن تو مباحث حجت بحث کرد، بعد تک تک اون دونه دونه چه داره الان حجت دیگه اینجا معنا کردیم چی شد؟ گفتیم عرف میتونه کاشف از حکم شرع باشه یا نه؟ مراد این
اون حجت حالا. بستن
یه بار کاشف از اصل حکم، یه بار کاشف از مثلا رضایت شارع، اباحش حد دقل، همین هست دیگه
حجت هست؟
نه بابا قطع چی کار داری؟ این حجت
کاشف از
کاشف از این ما قطع چی کار داری؟
قطع تلقی؟
خب چه قطع داری؟ اون کاشفیتش ذاتی بود، این ذاتی نیست
در کنار قطع تلقی،
در کنار قطع تلقی آره دیگه آره دیگه حجت بر حکم شرعی هم دیگه یه بار دید استقلالی داریم میخواد بکنیم حجت، یه بار نه برای حل یه حجت دیگه داریم از این عرف استفاده میکنیم، خودش حجت نیست. این چه نظر آقای؟
خب این حجت هم یعنی همون یه جب متابعتو دیگه،
یه جب متابعتو ولی ذاتی نیست
که تو
قرد گفتی
ذاتی جب ذاتی نیست، چند تا معنی حجت نشد که باز همون یه معنی است دیگه.
نه ببینیم آقا چه اینجا یکیه با خاطر هم دارم اینجا یکیه دیگه، چه های دیگه چلا حجت قول لقبی هم جوریه از چی میخواد؟ از چی میخواد؟ عرف شهر رو میخواد کشف کنه؟
نه عرف اون موقع رو میخواد کشف کنه.
پس باز یه خورده رفت باید حالا
ولی حجت همون حجت شد.
نمیدونم بعد
نیست. خودم
یه حجت رو بیا.
اونجا هم فرمودی یه جمع متوجه دیگه.
کجا متوجه؟
اه؟
کجا متوجه؟
خودت فرمودی. چه رو
بریم حجت؟ همون متابعت از علم نیست که الله تو محال شیش میداره
دیگه. دیگه بابا برکو هر از دیستانه که کار کنیم
آخه الله یه جا تصریح میکنه که این فرق داره با حجت اصولی این اهمه این خامه.
حالا دیگه بیا دیگه برات بگم اول اصولی رو حل کنید داخل تو اصولیش گیری من است
آقا خاصش نیست بینشون هم وجوه متابعت از علم دیگه
بابا که برات خوب شما هم تسو برام آقا این وجوه چی شد فی حجیت هنوز اصولی حل نشد فی حجیت العرف و سیر بفرمان که ان العرف له دور فی مجال الاستنباط اولا و فصل الخصومات ثانی میگه عرف در اصل استنباط احکام خلاصه یه مجالی داره و برای فصل خصومات هم باز کارایی داره به حدی که حتی قیل فی حقه در حق این عرف گفته شده که العادت و شریعت و محکمه این استاد من برمیکنم یا الثابت و بالعرف ثابت به نرس نه ظهور خود نرس یعنی همونطور که مثلا آیت قرآن حجت هم عرف و عادت هم مثلا حجت
می به نست میشه پی بکنم مثلا ظهور داریم ما از ظهور به نست خیلی داریم
هم نست دیگه ظهور نیست
باید دمای نست
حالا به نست میگه دون میگه حالا بدل الفقی من تحدید دورهی و تبین مکانتهی حتی یتبین مدا صدق القولن پس چاره نیست که فقی این دور خلاص مجال استنباط عرف و سیره رو حد بزنه تحدید کنه تا روشن کنه و منزلت و مکانتش رو تبیین بکنه تا اینکه این صدق این دوتا عبارت رو ببینیم قبول میکنیم یا چقدر قبول میکنه مدا صدق اقول العرف عبارت عن کل معتاده الناس و سارو علیه اقول نکته داره ها یعنی هیچ اینجور تعریف نکرد من دارم العرف عبارت البته بعد از آیه سبحانی چرا بعد از آسفانی دی خیلی ها این تعریف رو پسندیدن از شاگرداشون رو اینا دیگه بذار الان اگه بگردید این تعریف رو پیدا میکنید
امامی
ها چی؟ امام حالا ببینید شاید یه چوری فرق بکنه تعریف اقول و العرف و عبارتون هم کل معتاده و ناس و سار و علم اما فرق بین بلا اغلا و عقل اگه بتونید درست کنید فرق ها هم در این تعریف هم در میتر عرف عبارت از هر اون چیزی که عادت بکنن مردم بهش و سارو علیه سیر بکنن بر اساس اون من فعل شاع بینهم حالا یه فعلی که شروع پیدا کرده او قول تعارفو علیه یا یه قولی که مثلا با اون چیز میکنن شناخته میشن بین هم ولا شک ان العرفه هو المرجع اذا لم يكن هناك نسل من الشرع مشکی نیست که عرف زمانی مرجعی که ما نسی از طرف شارع نداشته باشیم الا تفصیلا سیوافیک به شکلی که الان پایین توضیح میدیم پس میخوام بگن که منابع نیست چون منبع که باشه خود یه مورد لسان شر رو نیداره خود عقل میشه منبع و تمام و الا فهو ثابتون علی الاعتبار اما اگر یه نسی برخلافش داشته باشیم خب قطعا چیه از اعتبار ثابت رو بگیم و تتلخص و مرجعیت العرف الامور الاربعه التالیه در چهار امر ما میتونیم مرجعیت العرف رو اثبات کنیم الاول استکشاف الجواز تکلیفا او قصدا ما اصل جواز رو بتونیم کشف بکنیم حالا یا جواز تکلیفی که میشه همون اباحه و ذکر و حد و استحباب و اینها این جواز بالمعنى العام تکلیف یه بارم نه جواز وضعیه که جواز وضعی دیگه میشه همون صحت دیگه بطلان نداره صحیحه جائزه در عرف در عرف این فضای معاملات این بیشتر فضا
این
مسئله
نداره
این صحیحه صحیح که اونجا میگفتیم دیگه
صحیح در معاملات
صحیح در مقابل فاسد دیگه میشه یعنی اون میگه آثار و قضای برش بار میشه آیه ترتب علیه آثار فهمان که یستکشف الحکم شرعی من از سیره به شرط این حکم شرعی رو ما بتونیم از سیره استفاده کنیم منتها به دو شرط الاول الله تصادم نص شرعی اول اینکه با یه نص شرعی مصادمت نداشته باشه سیره با نص شرعی تعارض نداشته باشه برخورد نداشته باشه اصلاً ان تکون متصله به عصر المعصوم دومش اینه که متصل به عصر معصوم باشه از این اتصال به عصر معصوم میخوان تقریر درست کنند
اون تعیید درست
توضیح بود ان سیره علی قسمه سیره بر دو قسمه، تارتن تو صادم الکتاب و سنه و تو آرزو هما که اختلاط نسائب الرجال که الان عادت شد، فل افراح و الاعراس در تفریح ها و در عروسی ها و شرب المسکرات فیها دلش پر و معاملات ربویه، معاملات ربویه هم که فلا شک که انها زه سیره باطلتون لا یرتزیح الاسلام ولا یحتج بها الا الجاهل و اخرى لا تصادم الدلیل الشرعی، یه بار چیه با دلیل شرعی معارضه ای ندار، و فی الوقت نفسهی لا یدعی محمد دلیل، در همون حال دلیلی هم واسه چه امضاش نداریم، یعنی نه دلیل داریم برای تعارض و ردش نه دلیل داریم واسه امضای مستقیم. فهذا نوع من السیر این اتصالت به زمان المعصوم، اگر این سیره ها اتصال به زمان معصوم داشته باشن، و کانت به مرعا و مسمع مورد دید امام یا مورد شنیده شدن مثلا امام قرار بگیره، و معزالک سکت علها و با این حال سکوت کرده باشه، حالا یا این سکوت نقل شده یا نه حتی سکوت نقل هم نشده، اما همین که دلیلی بر ردش دیگه نداریم روش کار
تقییم
باید مشخص، و معزالک سکت علها تکون حجتا علی الاجیال الاتیه، اگر اینجوری باشه دیگه بر نسلهای بعدی حجت میشه، کل عقود المعاتاتی یا مثل عقود معاتات، خب یه بگی داریم مفصل به یه معاتات که بحث هم میکنن که اصلا به این هست باطل هست باطل نیست داریم، خب این به زمان معصومین هم رایج بوده به هر حال، اگر ما تونستیم معاتات رو اون موقع ببریم خب وقتی این میگیم پس حق دو این که لفظ در معامله حتما باید شرط باشه، نه معاتات بدون این که لفظی مطرح بشه توش با همین بده و بستون دیگه، مثلا پولی میذاریم اونجا واسه ما سو برمیداره میره بدون اینکه مثلا اون بهتوی گفته باشش در یا رضایتی مثلا اینجا، همین فعله خودش دلالت بر رضایت میکنه و این بس، در حالی که ما خب روایت داریم که چی مفصل روایت داریم که مثلا در بی باید حتما لفظ هم داشته باشه، اما چون از این بر این سیره متصل به زمان معصوم بوده و ردی بر طرف ما معصوم مثلا ازش سیده شده میشه ازش کل اقود المعاتاتیه من البی و الاجاره و که وقف الاشجار و الابنیه من دون وقف الاقار، یا مثل یعنی معاتات در بی یا اجاره، و مثل وقف درخت ها و بناها بدون اینکه زمین وقف بشه، بدون وقف زمین و اقار خود بنا یا خود درخت رو فقط وقف میکنه، اینو میگه اگه زمان امام معصوم مطرح بوده و امام سکوت کرده ازش دیگه حل بود. به ذالک یعلم ان سیر الحادثه بین المسلمین بعد رحیل المعصوم لا یسق الاحتجاج به هم، این تمام عرض ما این کلی شه ها، این کلیتی گیر داره متوجه چی شد، یعنی نه اون طرفشو میتونیم درست کنی که آبا هر جا دلیل بر تعارض داشتی پس دیگه حجت نیست، آبا شاید اون دلیل تعارض یه ملاکی داشته باشه یه خصوصیتی در مورد داشته باشه، این شما اینجا ها که میرسید همه اینا رو چی خطاب قارونی فرض میگیرید، جای دیگه که میرسید خیلی جا خطاب شخصی میگیرید، نمیدونم قضیهتون فی واقعتن بوده امام ناظر مثلا بحثای دیگه نبوده، اینا یه ما و دو حواست، خب همون احتمال اینجا هم بیاد، خب احتیاطی هم دارن ها، این تو فضای عبادات واقعا حق دارن، اما الان بحث تمام بحث ما تو فضای این اجتماعیات معاملات اعتبارات و غلایی و این هاست، در حالت اینا رو حمله بر تسرع ما هم میکنن ها، یعنی همین که بحث و بحث رو بشه شما تسرع در فتوا دارید، حق هم دارن ببین ندیدن، ما چون کار فقهیه اونجوری که نکردیم که رجعه اینا تو فقه میرن کار میکنن، خب هی احتیاط از این آقای بزرگ ها مثلا کله گنده مثلا فقها شیخ دیگه شیخ طوسی، شیخ طوسی با اینکه دلیل محکم هم آورده با این حال احتیاط کرد تو فتوا، احتیاط کرد اینا رو که میبینن دیگه آروم آروم روحیه میشه واسه شون، ببین الان معلومه رو حل بر تسرع میکنم، اینا تسرع در اجتهاد دارن، اینا چرا ترکیب میدن با کار فتوایی و فقهی اونچنینی که تو فضای عبادات بی تمام از این ماهی است، چون اونا تو فضای عبادات حق داره، اما خب ما تو فضای عبادات نمیگیم اینا رو، که منم اگه تو فضای عبادات برم راست میگیره احتیاط میکنم، چون بالاخره حاکم یکی دیگه از شارع و این بس، اما وقتی رفتیم تو فضای اعتبارات و قلای اینجا دست و پا یه خورده بازتر، حالا دیگه خیلی بحث داره. به ذالک ای علماء ان سیر الحادثه بین المسلمین بعد رحیل المظلوم لا یستحل احتجاج بها و این راحت و این راجت بینهم، هرچند که رواج داشته باشه بین مسلمین حتی در عرف متشرعش، حتی در عرف متشرع هم اگر رواج پیدا کنه، مثلا من تمام عرضم این بود اگر بتونیم ملاکات مصلحت مفسده نوعیه رو کشف بکنیم و از اون برم ملاکات احکام و ردهای شارع رو کشف بکنیم، خب چه اشکال داره باش کار کنیم؟ طبعا که الان قوا سگانه دلیل دارید اما بس گفته ستاوت قوه داشته باشید تو حکومت، از کجا دارید قوا رو اجرا میکنید؟ چرا چهار تا نشد؟ چرا دو تا نشد؟ به ایناست دیگه، خودش رو عملا ناچارن کار کنن ها، دو مقام عمل ناچار، بعضی واقعا ناچارن کار کنن.
گفتیم دیگه با این قیدش
خبری شده نگه همانو میگه دیگه همش رفتی مجلس رو شده نگه همانو شست. اول عقد و تأمین راجت بین هم کلم اینا مثل رواج داره ولی با جد شرعی نداره. عقد و تأمین دیگه چیه؟ و او بعد اون راجون بین الاغلا علیه یدور رحل حیات العصریه و موافقت العرف لها لیست دلیلا علی مشروعیتها بل یجب التماس و دلیل آخر علیه. عقد و تأمین چیه؟ عقد و تأمین بیمه، بیمه تأمین اجتماعی خود میگه این بیمه خلاص الان خیلی قشنگ رواج داره، یه عقدی راج بین اغلاست یدور رحل حیات عصریه، حیات امروزی بر رهای این خلاصه چیست، یعنی آسیابش بر اساس این بیمه میچرخه، بیمه شخص سالس، بیمه بدنه، بیمه عمر، بیمه آتش سوزی و موافقت العرف لها دلیل بر مشروعیتش که نیست، بل یجب التماس و دلیل آخر علیه، باید یه دلیل دیگه ای واسه جفت و جور کرد. وقت بعد ملاکات امضاها هم کشف کرده، اما عرض کردم ملاکات امضای اونا رو اگه کشف کنیم اینم درست میشه، درست شد. یعنی اگه مثلا شارع اومد گفت آقا لا بیع الا فی ملکن، این ملک پس یه ملاکیه، خب بتایجه چی شد لا بیع الا فی ملکن، میگه هر معامله ای بعد یه ملکیتی توش باشه، خب حالا این بدبخت ملکشه، خب حقشه با اختیار، آ لا ملک الا به رضا المشتری، خب بر رضایتیه این ملاکا اگه بتونی تعمیم بدیم، خب بیمه اینجوریه دیم. یعنی الان دلیل آخرتون بر بیمه رو من میخوام ببینم، یعنی یک حالی میکنم این دلیل آخر بر بیمه رو درست کنید واسه من، باز دوباره برم گرد به همین اعتبارات اینجوری دیگه، یعنی ناچاری دوباره با ارپو زیره کار کنید دقیقه که چشون اصلانی. اما اینا تو اصول نیست، تو فقه میگن ها، تو اصول خبر اصلانی عقد و حق امتیاز، آه حق امتیاز، امتیاز این آپارتمان، این واحد، خب بدونی چقدر پول بابت این حق امتیاز را رد و بدل میشه، زمین یه تومن پول ریخته تو حساب یه سال مونده، الان چون اونجا مثلا زمین رفته بالا امتیاز مثلا گرون شده، الان مثلا 10 میلیون دارن امتیاز رو فقط میفروشن، درکن؟ خب ببین البته یه بحث دیگه هم هست، اینا مثالاش هم هست، یعنی خیلی از این موارد مثالهاش اون موقع بوده، یادتونه پارسال شبای محرم چه بحثی ما کردیم؟ پارسال شبای محرم اون دو شبه بحث اون سر چی بود؟ بحث اون سر این بود که این اسمایی که الان دارن میگن اون موقع بوده، اسمش فهم میکرده، قالبش فهم میکرده، این با همین فضل است که ما خواهیم یعنی یه اعتبار اقلی شده کرده، اسمش مثلا شده چی؟ لیبرالیست، اسمش شده مثلا چی؟ لیبرالیسم اقتصادی، نمیدونم بگو سرمایه داری، نظام سرمایه داری، بگو نمیدونم چی؟ نیهیلیزم، بگو هر چی اسم دارید بگید. خب تمام اینها اون موقع مصداق داشته، برخورد ما معصوم با اونها الان مثلا اون درست میکنه. حق امتیاز، الان حق امتیازی که الان داره اینا تو آپارتمان و خونه و این چیزا مطرح میکنن، تو زمان ائمه معصومین امتیاز زمین تو مسجد ما داشتیم، پس دیگه حق اولویت تو زمین مسجد، یا اگه کسی اومد مهرشو گذاشت خودش نشست، دیگری حق نداره جای این بشین، به یه امتیاز ده. امتیاز رسیدن نشستن پیش پیامبر، متوجه یه امتیاز اوغلایی تصدیل شده، یا من دوست دارم پیش پیامبر بشینم، به اینا رو اون موقع معامله میکردن، بعید میدونم نکنن اون عربایی که بر پیش داستن، متوجه چی در بیان اینا رو میشه موردی هم پیدا کرد، اونتا باید یه سری ملاکاتش رو کش بکنید اون بلاکات کلی لا تغییرها رو تعمیم بدید، اون موقع هم دنبال مستقیم باید کسید. بزن اینا خیلی کاره فقاهتی اینجوری میخواد دیگه. عقد و حق الامتیاز قد شاه بین الناس شراع الامتیازات که امتیاز کهربا، امتیاز برق، یعنی کنتر، کنتر برق نه کنترها، امتیازش منظورم هاتف، تلفن، ولما حق آب، فاضل آب و غیر زاله التي تعد من متطلبات الحیات العصریه. بی خودش داره استرارشو درست میکنه ها، میگه اینا الان استرار داره که فقید نسبت به اینا موضع بگیره. یا باید نفع کنه یا باید اثبات. چجوری میخواد نفع اثبات کنه؟ با او میگه نه فیت فاحصتا من المال بغیت شرائها، یه حصه ای از مال رو میدن تا این امتیاز رو بخرن، طلب کنن امتیاز رو. ورا امایت فاو فی کل حینه لندل استفاده و الانتفاع بها، علاوه بر اون پول آب ها، علاوه بر اون پول آب حق امتیاز آب، حق امتیاز برق مثلا، همون آبورمانی که روی کنترها میاد، اون پول اولی که واسه اصل مثلا کشیدنش رو اینا مثلا میکن. و حیثو ان هذه السيره استحدثت، از این جهت که این سیره ها مستحدثن، ولم تكن من قبل، قبلا وجود نداشته، فلا تكون دليلا على جوازا، فلا بد من طلب دليل آخر. اصل بیع سرقفلیه، این بیع سرقفلیه که الان رایجه، قد شاء بین الناس ان المستاجر اذا استاجر مكانا، وقتی یه جایی رو اجاره میکنه و مکث فیه مدتا، یثبت له حق الاولویه، حق اولویت واسه مستاجر ایجاد میشه. برو بما یعخوزو فی مقابله هی شیئن بسم استرقفلی، این میتونه این حق اولویتش رو بفروشه به یه مستاجر دیگه، این تخلیه و ترک المکان لغیر. این هم باز مثل بالاییه، چیز مستحدثیه و نمیشه بهش باور استناد کنه. خب این توی نگاه استقلالی که ما میخواستیم حکم رو کشف کنیم،
باور نمیشه به این استناد کرد. چرا؟
گفتی گفت دلیلی نداریم دیگه، امضا اون موقع نبود، اون موقع ما بود. آقای صبحانی میگه خب اون موقع نبوده دیگه، چون اون موقع نبوده. اصلا تبیین المفاهیم، دومیش نظر عالی ابزاری، مفاهیم یه حجتی رو میخوایم تبیین کنیم. الف اذا بقى البيع والاجاره و ما شابههما موضوعا للحكم الشرعي، وقتی بیع و اجاره و ابسال اینها موضوع حکم شرعی قرار میگیرن. ثم شک فی مدخلیت شیء، بعد ما شرح میکنیم که یک چیزی در اینا مدخلیت داره یا نداره، مثلا لفظ و مات یا نمیدونم رضایت مالک و مشتری. حتما بعد خود مالک و مشتری، خود همون مالک ها باید عقد رو اجرا کنن. همینا شک داره که ممکن تو بیع شرعی اینا دخیل بشه. او نه مانعیتی فی صدق الموضوع شرع، یا یه چیزی باشه مثلا ربا مانع از صدق بیع. درست شد؟ پس یا مدخلیت داره در اصل ماهیت اینها، یا نه مانعیت داره برای تحقق ماهیت اینها. فصدق العرفی دلیل علا انه هو الموضوع عند الشرع، اگر عرفن به این بگن اجاره، این اجاره است، شاره هم این اجاره رو امضا کرده، اگه بگن بی، بی او شاره هم امضاشته. از لوکان المعتبر غیر البی به معناه العرفی، به خاطر اینکه اگر معتبر غیر بی به معنای عرفی بود، لما صح من الشارع اهماله ما تبادر غیره، شاره حق نداشت که اینو اهمال کنه با وجود اینکه اون غیره تبادر داشته. و کمال اهتمامی به بیان الجزئیات من المندوبات و المکروهات، و کمال اهتمام شارع هم دست ما هست که تمام جزئیات و مستحبات و مکروهات اینا رو گفته و اصل کاری رو نگفته باشه، خب این بعیده دیگه. از یکون و ترکو اقراعا بالجهل و ولایات رو، ترک اینجور خلاصه چیزی اقراع به جهل میشه که از شارع حکیم صادر نمیشه دیگه. اصطانی لوفتر از نل اجمال فی مفهوم القبن و اول عیب فی المبی فیوحال و فی صدقه ما الالعور، اگر فرض کنیم که در مفهوم قبن یا عیب، میگه مختار ما این نیست، اگر بعضی از آقایین گفتن، اگر ما فرض کنیم که آره مثلا قبن و عیب و اینا، اینا چی هن؟ اجمال دارن، مفهومن مجمله، اینا رو باید احاله به عرف بکنیم و یوحال و احاله کنیم اینها رو در صدقشون به عرف. قال المحقق الاردبیلی قد تقرر فی الشرع ان ما لم یثبت له الوضع الشرعی یحال الی العرف جمیعا علی العاده، اگر ما قائل شدیم که حقیقت شرعی نیست، وضع شرعی برای این الفاظ صورت نگرفته و ما قائل به نمیدونم متشرع و این بحثا شدیم، نه متشرع عرف عموما، حالا چه قبل شرع چه بعد شرع دیگه، قائل شدیم اینا همش باید به عرف احاله بشه. یحال الی العرف جمیعا علی العاده المعقوده من رد الناس الی عرفه، عادت معروفه مردم هم همینه که مردم رو به عرف خودشون رجوع میدن، یعنی تو خطابات عرفی هم همین جوریه، اگه یه اجمالی تو خدمات عرفی هم پیدا شد مردم میگن برو از این رو برو از عرف رو. تو ما مفاهیمه شارع هم دقیقا همینجور خدمات شرعی هم ما باید حالی به عرف میشه. سومش لطف‌تر از نل اجمال فی حد الغنا. اگه شما اصلا فرض کنید که در حد غنا در تعریف غنا اجمال هست فرمرجع هو بر عرف دوباره و کل ما یسمی بالغنا عرفن فهو حرام، هر چیزی که در عرف بهش گفتن غنا همون میشه حرام. و الا یشتبر علی الترجیح ولا علی الطرح، هر چند که اون قیودی که مثلا بعضی از فقها گفتن هم نداشته باشه، ترجیح نداشته باشه، طرب نداشته باشه، اما همین که عرفن به میان غنا عرف متصل به زمان معصوم ها با همون شد. یقول صاحب مفتاح الکرامه المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار على العرفه، اون چیزی که از قواعد اصولی فهمیده میشه حمل الفاظ وارده در روایات در عرف اون موقع است، در عرف اخبار. فما علم حاله فی عرفه جرى الحكم بذلک علم، اگر عرف فهمیده بشه حکم به همون عرف میدیم و تمام. اما لم یعلم یرجع فیه للعرف العام كما بیان فی الرسول، اما اگر عرف خاص اخبار فهمیده نشد، نه اینکه ضدش فهمیده شد، نفهمیدیم دیگه، یعنی نه تونستیم اثبات کنیم نتونستیم ردش بکنیم، اون وقت مراجعه میشه به عرف عام کما بیان فی الرسول، همونطور که توی اصول فقه تبیین شده که ملاک تبادل عمومی مردم هست همسایه. مثلا خب تو همین الان عرف عام بازگشوندنش به زمان معصوم با توجه به شرطی که آقای سبحانی توی این بحث گذاشتن الان محل بحثه، یعنی اگه بنا تو این برگردونی ما زبانی میگه حجت نیست ولی اینکه عرف عام شده باشه. یقول الامام خمینی رحمه الله شه سید الاستاد اینجور میگن که امر رجوع الی العرف فی تشخیص الموضوع والعنوان، رجوع به عرف در تشخیص موضوع یا عنوان فصیح لا محیصه، این صحیح و این چاره ای هم ازش نیست. اذا کان الموضوع ماخوذا فی دلیل لفظی او معقد الاجماع، یا در دلیل لفظی مثلا روایات و اخبار و آیات و این چیزا قرار بگیره، یا نه معقد اجماع، چون اجماع هم با الفاظ نقل شده واسه ما دیگه، درسته؟ اونم باز ظهورات الفاظ علما میشه در حقیقت، ظهورات الفاظ علما در معقد اجماع هم باز چون میگن که لا محیصن در تشخیص موضوع و عنوان صحیحه.
عنوان این هم مفهوم اینا؟
بله دیگه، عنوانی که موضوع خود قرار گرفته دیگه، این اصل فبین مفهوم شد.
کی گفته قول لغوی و چه نیست؟
چی؟
کی گفته قول لغوی و چه نیست؟
چون آی سبحانی نمیرسته
آی سبحانی هم تو گفته و چه دیگه؟
نه نیست
چرا گفته و چه دیگه؟
نیست
بابا جاور
تو جایی که داریم؟
چرا؟ در تو آینده یا شما
اتراسته؟ نه؟ مشکل علی
نه نه جواب میده
مشکل علی لكن يوم كان يوقا حالا نمی کنم یاد که لا قول اللغه بود حالا نیست
نه بود
حالا قرائت با حجت نبود اون موقع
جسد. اونجا خودش گفته که بعضی وقتا اینقدر آدم توی احادیث میگرده که دیگه یه شمعی پیدا میکنه لا قول لغوی نیاد به قول لغوی نداره ولی خب قول لغوی با چه
هست؟ ببینیم نیست
چه تو از موجزش کردن و این دست بهش کردن نظر بگرد ببینیم
پس شما